رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نیروهای بین المللی در افغانستان از حدود پاکستان هدف حمله قرار گرفتند. مدودف و لوکاشنکو طرح همایش روسیه و بلاروس را در یک کشور یگانه بحث کردند. در پایتخت عربستان سعودی راه‌های کاهش نرخ نفت را بررسی می‌کنند. نامزد مخالفین از شرکت در انتخابات زیمبابوه دست کشید. درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیوی آزادی نشر سیوم و نهایی آن برای نیم ساعت آینده شما را همراهی می کنم. در آغاز سرخط چند خبر را شنیدید و اکنون یک نگاه مختصر به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. پرزیدنت تاجیکستان فرمان داده است حد کمترین مزد کار در همه رشته های اقتصادی کشور و حد اقل نفقه بازنشستگی به 60 سومانی رسانده شود. طبق همین فرمان مزد کار هر ماه کارمندان بودجوی از 40 تا 70 درصد و از اول ماه سپتامبر معاش کارمندان رشته آموزش و پرورش 40 درصد بالا برده شود. در دیدار پرزیدنت های روسیه و بلاروس دمیتری مدودیف و الکساندر لوکاشنکو همایش دو کشور شوروی سابق در یک دولت یگانه بحث شد. مدودیف پس از ملاقات در شهر برست گفت پیشرفت خیلی خوبی حاصل شده است. لوکاشنکو گفت مهم است به سازشنامه سال 1996 مندرجه واقعی وارد کرده شود تا در نهایت به یک شوی کشورها برساند. ملاقات دو رهبر در چارچوب معرکه به مناسبت سالگرد جنگ جهانی دوم برپا شد. رهبر درازمدت حزب مخالف دولت روسیه یابلوکو گفت از این مقام استعفا می‌دهد. گریگوری یاولینسکی این تصمیم را در انجمن حزبش اعلام داشت و 15 سال آخر رهبری این حزب را در عهده داشت. حزب او نتوانست در انتخابات پارلمانی ماه دکبر روسیه که ناظران غربی آن را غیر دموکراتی خوانده‌اند نماینده ای را به مجلس وارد کند. وکیلان انجمن حزبی به جای یاولینسکی سرگئی میتروخین را رئیس یابلوکو انتخاب کردند. میتروخین 45 ساله در سال 2005 عضو دومه دولتی شهر مسکو انتخاب شده و جناح حزبش را در این مجلس سروری میکند. نمایندگان نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان میگویند یکی از پایگاه‌های این ائتلاف در افغانستان از طرف پاکستان مورد حمله قرار گرفته است. در اظهارات خطی ائتلاف گفته می‌شود نیروهای بین المللی در پاسخ به حمله موشکی از توپخانه استفاده کردند و به منبع آتش در حدود پاکستان ضربه زدند. از تلفات جانی خبر نرسیده است. والی پکتیکا اکرم خپلواک این خبر را تصدیق کرد و همچنین گفت
ما هم متقابلا از تا و از توپای قوی با موضوعات و جایی که از خط دوران راکت ها پرتاب میشه حمله میکنیم و گاه وقت اگر ضرورت باشه از قوات هوایی هم استفاده میکنیم.
اکرم خوالپک بود ولی پکتیکای افغانستان. پیمان اتلانتیک شمالی از پاکستان دعوت کرد به دنبال افزایش حمله های فرامرزی مسلحان طرفدار طالب امنیت را در مرزهای خود با افغانستان تقویت دهد. آخرین گروه سربازان جنگی استرالیا از عراق خارج شده به وطن برگشت. با این وعده پیش از انتخاباتی سروزیر استرالیا کیوین رود به اجرا رسید که گفته بود نیروهای جنگی کشورش را تا نیمه های سال به وطن باز خواهد گرداند. فرمانده این گروه ستیون دی گفت سربازان از اجرای وظیفه خیش در عراق حسی افتخار و سربلندی دارند. در عراق 1000 سرباز استرالیا باقی ماندند که در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد. بر اثر ترکشی که یک زن خودکش در مرکز بقوبه 60 کیلومتری شمال بغداد به عمل آورد کمش 16 نفر کشته و 40 تن زخمی شده اند. این حمله در نزدیکی بنای دادگاه بقوبه به وقوع پیوست و یک منبع میگوید هدف حملهور مرتلب دیدبانهای سیاری پلیس بوده اند. دیرتر آشکار شده است که 8 نفر از کشته شدگان در واقع کارمندان پلیس بودند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا میگوید یک روزنامه محافظه‌کار برای نشر مطلبی که در آن پرزیدنت محمود احمدی نژاد هدف تنقید قرار گرفته است ممنوع گردید. روزنامه تهران امروز پس از چاپ مقاله بخشیده به سومین سالگرد پیروزی احمدی نژاد در انتخابات بسته شد. در این 3 سال رهبری احمدی نژاد ده‌ها نشریه در ایران از چاپ باز افتاده است. رهبری مخالفان زیمبابوه مورگان سوانگیرا امروز نامزدی خود را از دور دوم انتخابات پرزیدنتی این کشور بازپس گرفت و گفت و که در مقابل پرزیدنت رابرت موگابه سبقت میکند گفت برای آن از اشتراک در انتخابات خودداری کرد که به آزاد و عادلانه گذشتن آوازدهی باور ندارد و افسود حزبش نمیتواند از انتخاب کنندگان خواستار پشتیبانی شود، زیرا رأی آنها ممکن است برابر به جانشان باشد. مخالفان به گفته او از این به بعد نمیتوانند در معرکه که پر از خشونت و شرمندگی شریک باشند. سوانگیرای حکومت را در پیش بردن ترور و قتل عام مخالفان در راستای انتخابات 27 ایون عیبدار کرد. رهبران کشورهای اساسی صادرکننده نفت و بزرگترین مشتریان فرآورده‌های نفتی امروز در پایتخت سعودیه راه‌های نظارت بر نرخ افزایندی نفت را بررسی کردند. سروزیر بریتانیا گوردون براون و وزیر انرژی ایالات متحده سموئیل بوتمن در این جلسه شرکت دارند. روز جمعه نرخ یک بشکه نفت به 140 دلار نزدیک شد و مقامات سعودی اقرار میکنند که چنین افزایش اقتصادیات جهان را بی‌ثبات می‌گرداند. با آخرین خبرها پادشاه عربستان سعودی عبدالله در این جلسه گفت کشورش صدور نفت را 200 هزار بشکه در شبانه روز افزایش خواهد داد. اما افزود نرخ بلند نفت در بازار جهانی نتیجه قلابه و مالیات گران است. عبدالله گفت کشورش از آغاز ماه ایول 9.7 میلیون بشکه نفت در شبانه روز صادر خواهد کرد و تا پایان سال این سطح را نگاه خواهد داشت. و اینچنین خبر داد که برای کمک به کشورهای کم بضاعت در برابر نرخ گرانی نفت یک بنیاد عبارت از 1 میلیارد دلار تأسیس می‌یابد. اما در میان کشورهای صادرکننده نفت که در این جلسه حضور داشتند، در مسئله برخورد با نرخ آن در بازار جهانی تفاوت‌های عمیق و مشاهده رسیده است.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
فشرده مهمترین خبرها را شنیدیم و حالا توجه کنید به نامگوی گزارش های اساسی برنامه. فرمان افزایش مزد کار و حداقل نفقه در تاجیکستان. نگاه از کنار به فعالیت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. پیروزی روسیه بر نیدرلند در سبقت فوتبال اروپا. بحث نزاهای تفقیف شده قفقاز جنوبی در کنگرس ایالات متحده. از اول ماه ایول با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان پایان ترین حد مزد کار و نفقه در کشور افزایش می‌یابد. پرزیدنت تاجیکستان فرموده است حد کمترین مزد کار در همه رشته های اقتصادی کشور و حد اقل نفقه بازنشستگی 60 سومانی مقرر شود. طبق همین فرمان مزد کار هر ماهه کارمندان بودجوی از 40 تا 70 درصد زیاد می شود. از 1 سپتامبر باشد ماهانه کارمندان رشته آموزش و پرورش 40 درصد بالا برده می شود. این افزایش همچنین به بورس دانشجویان و عالمان جوان دخل خواهد داشت. در فرمان از تغییر نوحه تعیین مزد کار در اداره و مؤسسه های دولتی برای خدمتچیان حربی و نیاتهای امور داخلی، کارمندان عدلیه، دادگاه و دادستانی نیز سخن رفته، اما مشخصاتی در این باره آورده نشده است. این مشخصات در زمینه فرمان مذکور بیان گشتند که به نشر نرسیده است. اما در توضیحات فرمان پرزیدنت گفته می شود در مجموع دستمزد کارمندان ساختارهای قدرتی کشور تا 2.3 برابر زیاد خواهد شد. همزمان پرداخت های علاوگی از جمله خدمت در مناطق بیابانی، بی آب و ناحیه های بلندکوه ولایت مختار کوهستانی بدخشان منبد نه از روی حد اقل مزد کار بلکه از روی درصد ماهانه کارمندان شمارش می شود. به این ترتیب با وجود افزایش نسبی معاش کارمندان رشته های گوناگون از 40 تا 70 درصد، بزرگترین افزایش دستمزد به حربیان، ملیسه، کارمندان اداری، دادستانی و دادگاه ها تعلق می گیرد. این هم در حال است که در توضیحات به فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفته می شود دستور افزایش مزد به کاهش سطح کم بضاعتی و تحکیم حفظ اجتماعی اهالی نگرانیده شده است.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چند مرادف دیگر نیز دارد، به مانند یگانه حزب رسمی دینی در آسیای مرکزی، طرف اساسی صلح تاجیکستان، مهمترین اتحاد سیاسی در برابر حزب حاکم، اولین مبارز راه استقلالیت و فرهنگ ملی و غیره. اگر این صفات ها تا اندازه تابش مثبت دارند، انتقاد از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز زیاد است. از جمله مانند یگانه حزب سیاسی بدون برنامه اقتصادی، طرف مغلوب شده جنگ داخلی، همباز پنهان و آشکار حکومت و غیره. اما با عقیده کارشناسان حقیقت شاید در وسط این دو قطب اندیشه ها نهان است. نقش و جایگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فرایندهای سیاسی تاجیکستان را کارشناسان در مرکز پژوهش‌های استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان بررسی کردند و در این باره همکار ما در دوشنبه برات یوسفی گزارش می‌دهد.
یکی از ضعف جدی احزاب مخالف حکومت تاجیکستان از جمله حزب نهضت اسلامی دست نارسی و کنار ماندن این احزاب و ایدئولوژی آنها از وسایل اخباری عامه به ویژه در رسانه‌های خبری دولتی میباشد. این نظری برخی از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک است که ضمن یک همایش در دوشنبه گفته شد. اینچنین نشست هر سال یک دفعه با تشبث مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر دریافت نظر تحلیلگران و کارشناسان در مورد فعالیت این حزب برگزار می شود. در این نشست آقای واحدوف، کارشناس سازمان امنیت و همکاری اروپا، در دوشنبه تاکید کرد که محض ضعف تبلیغ ایدئولوژی احزاب و به مردم کمتر دسترس بودن نظر حزب های مخالف از جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باعث کمرنگی فعالیت این احزاب در جامعه کشور شده است.
حزب نهضت اسلام نسبت به حزب های دیگر نه در تاجیکستان، این در تمام دنیا است. وقتی که حزب خاراکتر دینی دارد و ایدئولوژی هزار ساله دارد و ایدئولوژی کامل دارد که در طول هزار ساله ها اون ایدئولوژی بهترین دستاورده انسانی رو آوردن و از این چیز پرهیز کردن در کار نیست. و ایدئولوژی امروزه وقتی که دیگه نهضت اسلام با اون تکیه میکنه، انشالله آینده او با موفقیت صاحب خواهد شد. تنها و تنها یک با روح درست این رو تشکیل کرده توانستن در کار و به مردم درست
آقای واحدوف علت دیگر کمرنگی فعالیت حزب نهضت اسلامی را در محدود ساختن امکانات تبلیغاتی این حزب از سوی مقامات حکومت تاجیکستان عنوان میکند. ولی به نظر پرویز مولادجان، سیاستشناس تاجیک، هرچند فعلا نظر حکومت تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به گونه تغییر خورده است، اما افرادی در هیئت این حکومت است که نظر خود را چون قبل به این حزب حفظ کردند. اما آقای ملاجان همزمان گفت ضعف دیگر احزاب با شمول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها در چهارچوب راه اندازی برنامه های سیاسی خود پایبند ماندن آنها بوده است.
پرابلم در آن است که سیستمان نه یگان حزب حاضر یگان برنامه مشخصی اقتصادی ندارد و وقتی که ما با نمایندگان ماموریت تاجیکستان وا میخوریم، آنها میگن که یگان پیشنهادی مشخص وجود ندارد، نه از طرف حزب نه از طرف حزبهای دیگر. و برای همین ما همون چیزی که ما میخوام میکنیم، ما فکر میکنم که همین یک طرفی فعالیت حزبی نهضت و دیگر حزب این باعث نگرانی تمام جامعه باید شد، چون که هر یک حکومت نیازی اپوزیسیون دارد.
پرویز ملاجان، سیاستشناس تاجیک: این در حالی است که مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کمرنگی فعالیت حزب خود و دیگر احزاب مخالف حکومت در جامعه کشور را قبول دارند و اما میگویند به فعالیت همه احزاب نمی شود از یک دیدگاه بها داد. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با انتقاد برخی از کارشناسان در مقابل فعالیت حزبش چنین پاسخ داد:
اینجا یک مشکلی است که اکثر کارشناسان داخلی و خارجی در نسبت حزب ما را نادیده میگیرند. که اصلا با عباره دیگه بگیم ما را درک نمیکنند که وضع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از کل احزاب دیگر فرق میکند. ما اگر کمترین حرکت را در این قبال انجام دهیم، چی با موقعگیری شدید نسبت رفتار حکومت یا مسئله گذاری ها در باره هر مسئله که باشد، حتما واکنش دیگر خواهد بود. مثلا اگر سه یا چهار حزب سیاسی تاجیکستان حتی نه تنها در تنهایی بلکه یک جایگی هم اگر موقع گیری کنند، آنقدر حساس نخواهد بود و آن درجه که اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقع خود را مشخص کند یا حرف بگیرد. برای همین با نظر دوشون حساسیت که ما در آن قرار داریم، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان موقعی خود را بسیار هم با احتیاط با ملاحظه میگرد. البته بعضا میشود که این احتیاطی از حد زیادی ما باعث از دست دادن جانبداران گشته شده است.
محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان: حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله احزاب مخالف و یگانه حزب سیاسی مذهبی در قلمرو اتحاد شوروی سابق است که اجازه فعالیت دارد و تاریخ تأسیس این حزب نیز در زمان حکومت شوروها در سال 1973 است. فعلا این حزب رسما 25000 عضو دارد و اما مقامات حزب میگویند تعداد اعضا و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بیشتر از 50000 نفر بوده است. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ملاقات سران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با کارشناسان سیاسی برای آموزش سیمای خود در جامعه.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
با معلوم شدن نتیجه قوا آزمایی دسته های ملی فوتبال روسیه و نیدرلند، صدها هزار نفر از شهروندان روسیه در کوچه و خیابان از پیروزی دسته ملی کشور خود در بازی قهرمانی فوتبال اروپا تجلیل کردند. این دسته به حساب 3-1 بر تیم نیدرلند غالب آمد و اولین بار دسته ملی روسیه به بازی نیمه نهایی سبقت فوتبال اروپا راه یافت. پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیف این پیروزی را به بازیگران دسته ملی روسیه و همه هواداران این دسته تبریک گفت و این حادثه را معجزه آسا نامید. ندای مدودیف در سرتاسر روسیه از طرف هواداران دسته ملی این کشور عکسی صدا یافت. آدمان در کوچه همدیگر را آغوش میکردند، موشک سر میدادند، داد و فغان و صدای سیگنال ماشین ها هوا را تکان میداد. چون این شادمانی ها در دیگر شهرهای روسیه نیز به عمل آمد، اما در برخی از محل ها اظهار خرسندی مستانه به فاجعه ها گرایید. چنانچه در مسکو دست کم 2 نفر کشته و 3 تن زخمی شدند. در کالینینگراد نیز 3 جوان از بالای ماشین آبپاشک فرو افتاده مجروح و به بیمارستان انتقال داده شدند. دسته روسیه از اول تشبس را در این بازی به دست گرفته با حساب 1-0 با گل زده رومان پاولوچنکو پیشرفت بود و تنها در دقیقه 86 رود و نیسترلو حساب را برابر کرد. دمیتری توربینسکی و اندری ارشاوین در فاصله 5 دقیقه از هم در نیمه دومی وقت علاوگی حساب را افزایش دادند و 3-1 روسیه بر نیدرلند غالب آمد. روسیه بازی های یورو 2008 را با شکست 4-1 از اسپانیا آغاز کرده بود، اما پس از پیروزی ها بر یونان 1-0 و شوید 2-0 نفسی دوباره یافت. امروز در آخرین رقابت 4/4 اسپانیا با ایتالیا قوا آزمایی میکنند و برنده این بازی روز 26 ایون با روسیه دست و پنجه نرم خواهد کرد. آلمان و ترکیه اولین بازی نیمه نهایی را روز 25 ایون برپا خواهند کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
در کمیته امور خارجی پالاته نمایندگان آمریکا مسئله نزاع‌های حل نشده و مرزهای بسته قفقاز جنوبی مورد بحث قرار گرفت. در آن یاور وزیر کارهای بیرونی آمریکا دانیل فرید سیاست حکومت بوش را در برابر 3 کشور این منطقه ارمنستان، گرجستان و آذربایجان شرح داد. همزمان با تحلیل افزا در این ممالک فرید گفت ایالات متحده بر این است که هیچ قدرت خارجی نباید کشورهای مذکور را مناطق نفوذ خود شمارد و یا اینکه در بین آنها و غرب قرار بگیرد. گزارش او از آن لحاظ نیز جالب بود که هر 3 کشور گرفتار نزاع‌های مسلحانه می باشند که موقتاً بازداشته شده اند. تفصیلات این بحث و نکات محوری آن را از همکارمان سید قاسمی قیامپور می شنویم.
دینیل فرید، معاون کتیبه دولتی ایالات متحده، در نشست کمیته مسائل خارجی مجلس نمایندگان کنگره گفت کشورهای سابق شوروی، قفقاز، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان مشکلات همسان دارند و برای فرو نشاندن نزاع‌های مربوط به جدای خواهی داخلی، تأسیس مؤسسه‌های مستقل دادگاهی و سیستم معاصر مالی تلاش می‌کنند. از نگاه او، آمریکا باید به تحکیم دموکراسی در این کشورها مساعدت نماید. دیپلماتی والا مقام افزود که اقتصاد آذربایجان یکی از کشورهای دارای ذخایر بای طبیعی قفقاز 3 سال باز به طور بی‌سابقه رشد میکند. و اما افزود دینیل فرید، ایالات متحده خواستار اصلاحات دموکراتی و ارجگذاری به آزادی های بنیادی از جمله آزادی مطبوعات و آزادی نمایش و گردی همایی ها در این کشور شده است. او گفت که پیدا کردن حل مسالمت‌آمیز قضیه قره‌باغ کوهی از مشکلات سنگین فعلی آذربایجان محسوب می شود. ایالات متحده جانبداری یک پرچگی آذربایجان است و اما چنین می شمارد که مقام نهایی این منطقه باید توسط مذاکرات و در پایه حقوق بین المللی مشخص شود. چند عضو مجلس نمایندگان از امکان جنگ نوی میان آذربایجان با ارمنستان اظهار نگرانی کردند. جان نولنبرگ آن گفته های رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف را یادرس شد که باکو هر لحظه آماده است قلمرو خود را از راه نظامی آزاد کند. نولنبرگ از فرید سوال کرد که آمریکا برای بازداشتن این با اصطلاح ماشین حربی چی کار را انجام داده است. فرید پاسخ داد که دیپلمات های آمریکایی از مقامات آذربایجان خواستند که از استفاده با اصطلاح زبان جنگ خودداری کنند. آنها همچنین به تأثیر منفی جنگ نو با صادرات انرژی آذربایجان اشاره کردند.
ما همچنین به آنها از تحت دل فهماندیم که بایگری آذربایجان از صادرات گاز و نفت حاصل می شود و جنگ در این راه خطر ایجاد خواهد کرد. ایالات متحده همچنین مطمئن است که عین حال آذربایجان از بالای ارمنستان برتری نظامی ندارد و جنگ برای هر دو جانب بهای گران خواهد داشت و در آن یگان جانب پیروز نخواهد شد.
در رابطه با گرجستان دانیل فرید گفت که این کشور در روبروی تهدیدهای امنیتی قرار دارد. او افزود که تلاش‌های تیفلیس برای ورود به ناتو با معرکه فشار از سوی روسیه مربوط است. با گفته دیپلمات والا مقام، مسکو سال گذشته بعد از بازداشت چند افسرش از سوی تیفلیس همگونه روابط زمینی و هوایی با گرجستان را قطع کرد. گرجی های مقیم روسیه را مورد تعزیق و فشار قرار داد و همزمان با حکومت های منطقه های جدای خواه گرجستان، ابخازستان و آسیتیای جنوبی رابطه نزدیکتر برقرار نمود. در دیگر کشور قفقاز ارمنستان که به گفته دانیل فرید در انزوای جغرافی قرار دارد، رشد فساد به چشم می رسد. قانون شکنی ها در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ارمنستان که باعث اعتراض احزاب مخالف حکومت گردید، ایالات متحده را برای توجه ویژه به این کشور وادار می کند. و اما از مهمترین مسائل از نگاه فرید، اعتدال روابط میان ارمنستان و ترکیه و باز شدن مرزهای میان این دو کشور است. همزمان فرید ضمن یادآوری از قتل بیش از 1 میلیون ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در سال 1915 واژه قتل عام یا گنوسید را به زبان آورد و این مطابق با سیاست ماموریت جورج بوش است. تا هنوز یگان رئیس جمهوری ایالات متحده این حادثه را قتل عام نخوانده است، هرچند حکومت ارمنستان و جماعه ارمنی ها در امریکا سالها باز تلاش دارند که واشنگتن این حادثه را رسما چون قتل عام ارمنی ها اعتراف کند. بحث ها در کمیته مسائل خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا در حال صورت گرفتند که میان روسیه و گرجستان اختلاف نو به وقوع پیوست. این هفته پلیس گرجی در منطقه زوگدیدی 4 نظامی از نیروهای پاسداری صلح روسیه در منطقه نزاع میان گرجستان و ابخازستان را با اتهام انتقال غیر قانونی سلاح بازداشت کرد. بعد از یک روز این نظامیان آزاد شدند و اما تیفلیس گفت که سلاح فقط بعد از انجام تفتیشات به روسیه برگردانیده خواهد شد. به دنبال این وزارت دفاع روسیه به تیفلیس هشدار داد که در صورت تکرار این گونه حادثه پاسداران صلح از سلاح استفاده خواهند کرد.
گرجستان، ارمنستان و آذربایجان در متن سیاست‌های خارجی ایالات متحده گزارش را راجع به بررسی این مسئله در کمیته امور خارجی پالاته نمایندگان کنگره آمریکا از همکارم سید قاسم قیامپور شنیدیم. چندین نکته این بحث با موضوع گیری روسیه تبری شنیدیم دخل داشت که با هر راه تلاش دارد حکمی خود را در این منطقه یعنی در قفقاز جنوبی حفظ کند. عین چنین سیاست مسکو در روسیه مرکزی نیز به مشاهده می رسد و در تاجیکستان به طور ویژه بند کردن برنامه های بزرگ اقتصادی تاجیکستان با مقصد راه ندادن به سرمایه گذاران دیگر تو رفت به یک مسئله روز تبدیل می یابد. در رابطه با تلاش های حکومت تاجیکستان به جلب سرمایه گذاران غیر روسی، اخیراً کارشناسان روسیه خواستند یک هیئت مشاوران اقتصادی مسکو به دوشنبه فرستاده شود تا نظارت به برنامه های اقتصادی تاجیکستان تقویتی بیشتر یابد. همزمان این کارشناسان در هوا ماندن وعده های مسکو را در ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن نه به شرکت روسال یا پرزیدنت پیشین روسیه ولادیمیر پوتین بلکه به خود حکومت تاجیکستان نسبت می دهند. توجه کنید در این باره به گزارش همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سایدار.
آژانس اطلاعاتی روسبلت در رابطه با دورنمای همکاری های رهبردی روسیه با تاجیکستان نوشته است برای رفع بحران اقتصادی تاجیکستان روسیه می تواند با تاجیکستان دسند و یا گروه مشاوران و اقتصادان های را بفرستد که مکتب ضد بحرانی روسیه را گذشتند. آژانس توضیح کرده است اگر این کار را چین و آمریکا انجام بدهند پس روسیه موضع خود را در تاجیکستان از دست خواهد داد، در حالی که روسیه در تاجیکستان پایگاه نظامی و بیش از 50,000 شهروند فقیر دارد. تحلیلگر امور سیاسی و اقتصادی آسیای مرکزی در مسکو آرتیوم اولونیان در توضیح به این خبر گفت انتخاب این یا آن همکار بستگی به اراده مقامات تاجیکستان دارد، ولی هر نوع کارشناس و یا مشاور از یک کشور به کشور دیگر به خاطر نفوذ سیاسی راهی می شود. کانستانتین زاگریبالوف نماینده روسال در صحبت با خبرگزاری روسبلت در مورد دورنمای همکاری های انرژی روسیه با تاجیکستان گفته است دیمیتری مدویدوف با تاجیکستان هنوز وعده احداث روغن را نداده است و ولادیمیر پوتین هم به مقامات تاجیکستان چنین قول نداده بود. نماینده روسال گفته است منصبداران تاجیک از قول پرزیدنت ولادیمیر پوتین آوازه کردند که روسیه احداث نیروگاه روغن را از بودجه خود سرمایه گذاری خواهد کرد. من یاد ندارم پوتین این حرف ها را کی گفته است و شما هم در هیچ منابع خبری روسیه و جهان در این باره گزارش دریافت کرده نمی توانید بجز اعلامیه های جانب تاجیکستان. روسبلت نوشته است تاجیکستان برای روسیه همکاری رهبردی است و میان دو کشور سازشنامه های مهمی دولتی و نظامی به امضا رسیده است، در حالی که تاجیکستان با همسایه خود عضو اتحاد کشورهای مشترک المنافع ازبکستان در وضع اختلاف آمیز قرار دارد. کارشناس سیاسی دامنزنی مشکلات بین تاجیکستان و ازبکستان را یک نوع توطئه نامید و گفت مقصد چنین اخبار اصلا تنها به مقامات روشن است و آنهایی که چنین خبر را چاپ میکنند دنبال هنگامه میگردند. در حاشیه گزارش خبرنگاری روسبلت لازم به تاکید دارد که روزهای اخیر رسانه های گروهی روسیه از وضع نارام تاجیکستان، اختلاف بین دوشنبه و تاشکند، مشکلات انرژی تاجیکستان و تأثیر آن به ثبات سیاسی و اقتصادی تاجیکستان زیاد صحبت میکنند و این نوشته ها یک نوع بانگ خطر را بیاد میارند. محمد رحیمی سایدار، رادیوی آزادی مسکو.
افزایش توجه مطبوعاتی چوپ مسکو به رویدادهای تاجیکستان و بازگشت مایل روسیه به برنامه های اقتصادی این کشور آخرین گزارش در نشر سیوم و نهایی برنامه خبری رادیوی آزادی. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. Oh, God, oh.